أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حواس آدمو پرت میکنید، هی علامت میدید، هی بله. عرض به حضور شما، بحث در دلیل دوم جواز نظر به قدمین بود. عرض کردیم به روایاتی در باب صلات استدلال شده که اینها دلالت میکنن بر جواز نظر به قدمین. این روایات رو خوندیم و محصل این روایات این بود که سطر قدمین در نماز لازم نیست، اما مدعای ما این نبود. مدعا این بود که نظر به قدمین مطلقا ولو فی غیر حال صلات جائز است. یعنی مدعای قول به جواز اینه. خب عرض کردیم دو تا زمیمه باید اینجا به این روایات صورت بگیره تا استدلال تمام بشه. زمیمه اول این که از عدم لزوم ستر در نماز ما کشف کنیم عدم لزوم ستر در غیر نماز را، این باید ثابت بشه. زمیمه دوم این است که از عدم لزوم ستر در غیر نماز اونگاه جواز نظر را استفاده بکنیم. در مورد زمیمه اول، خب این استدلال اگر این دوتا زمیمه رو داشته باشد تمامه، اما اگر این دوتا زمیمه رو ما نتونیم، هر یکی از اینها یا هر دو رو نتوانیم استفاده بکنیم قهرن یا اثبات بکنیم، قهرن نمیتونیم این دلیل را بپذیریم. در مورد زمیمه اول یعنی عدم لزوم ستر در غیر نماز، خب این روایات موضوعش مسئله نمازه، یعنی ما باشیم و این روایات عدم لزوم ستر در نماز را بیان میکنه، چون محصل این روایات این بود که اون چه برای زن لازم است درع و خماره. حالا البته برخی از روایات یه اضافاتی هم درش ذکر شده که البته اونها حمله بر استحباب شده، اون مازاد بر این مقدار، ولی قدر متیقن این مسئله است که درع و خمار برای زن در نماز کافی است. خب طبق این روایات ستر قدمین در نماز واجب نیست، اما این که ما بخواهیم عدم لزوم ستر را در غیر باب صلات استفاده بکنیم، این بر چه اساسیه؟ به چه دلیل این روایات دلالت بکنه بر عدم لزوم ستر در غیر نماز؟ یه وقت ما از آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها میخواییم این مطلب را استفاده کنیم، عرض کردیم آیه این دلالت رو داره، چون آیه مختص به صلات نیست و مطلق ابداع زینت را چه در حال صلات چه در غیر حال صلات من کرده، مگر ما ظهر منها که گفتیم شامل قدمین هم میشه. خب اونجا دلالت بر عدم لزوم ستر و سپس بالملازمه جواز نظر از آیه به نوعی قابل استفاده هست، اما این روایات نهایتش اینه که میگه زن در نماز باید درع و خمار داشته باشه. خب درع و خمار یعنی میگه بیش از این پوشوندنش لازم نیست. اگر ما بپذیریم که این روایات ستر قدمین رو در نماز لازم نمیدانه، چگونه میتونیم استفاده کنیم عدم لزوم ستر قدمین را در غیر نماز؟ چطوری میتونیم استفاده کنیم؟ آیا واقعا از این روایات میشه استفاده کرد؟ این روایات چون موضوعش صلاته و درباره نماز وارد شده، نسبت به غیر حال نماز ظاهرش اینه که دلالتی نداره. ما تنها مثلا مگر این که بیایم اینجوری بگیم خب حالا اگر در باب نماز با همه تأکیدات و محدودیت هایی که ایجاد شده ستر قدمین لازم نباشه، این بعیده که در غیر نماز مثلا لازم باشه. یعنی به نوعی استبعاد بکنیم وقتی در نماز ستر قدمین لازم نیست به حسب این روایات، بگیم خب وجهی نداره که در غیر نماز ستر قدمین لازم باشه اما در نماز لازم نباشه. این نماز هم فرق نمی کنه، چه در مرعا و منظر باشه چه در خلوت باشه. نه اونا ببینید اونا یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. ولی نه ببینید چون روایات باب صلات مطلق است، شامل فرض وجود ناظر و غیر اون میشه، پس یعنی معناش اینه که ستر قدمین در برابر ناظر در حال نماز اشکالی نداره. این حالا محل نه به چه دلیل نباشه. نه اتفاقا در اجتماعات هم میخوندن، در مساجد میخوندن. نه اون که مسجد المرأت بیتها، اونا یه روایاتی است که در مقابل این بعضی بهش تمسک کردن برای عدم جواز نظر، حالا اونا بحثایی است که در جای خودش. اما حالا ما باشیم و این روایات که فرضم اینه روایات دلالت میکنه بر عدم لزوم ستر قدمین در نماز، فرض ما اینه. خب اینم نسبت به فرض وجود ناظر و غیر اون مطلقه، پس معناش اینه اگر پای زن در حال نماز باز باشه اشکالی نداره و اگر جواز نظر به قدمین در حال نماز هست بدون تلذذ و ریبه ها، فرض اینه و حالا اون شرایطی که باید باشه، این مستبعد است که ما بگیم در حال نماز این چنین هست، اما در غیر حال نماز باید با اینکه باید پوشیده بشه، با اینکه به هر حال معلومه که به ادله متعدد در حال نماز بالاخره یک محدودیت های بیشتری وجود داره. مگر این که میگم از این راه عدم لزوم ستر در غیر حال صلات را ما استفاده بکنیم، اونگاه اگر عدم لزوم ستر در غیر حال صلات ثابت شد، اون ضمیمه دوم به نظر ما مشکلی نداره. ضمیمه دوم اینه که اگر نماز در حال نماز پوشاندن قدمین واجب نیست، در غیر حال نماز هم پوشاندن واجب نیست، این عرفاً ملازمه دارد با جواز نظر، مخصوصاً این که این اطلاق داره عدم لزوم ستر. عدم لزوم ستر معمولاً در مسئله مواجهه با دیگران مطرحه، و الا در جایی که کسی نیست و کسی وجود نداره این که معنا نداره بیان بگن ستر بکن. حالا مسئله صلات یه چیز خاصی داره، اما غیر از حال صلات این به نظر میرسه. پس ضمیمه اول با نوعی توجیه و تکلف ممکنه بتوانیم ثابت کنیم، اما ضمیمه دوم اثباتش مشکل نداره. فقط یه راه دیگری هم برای اثبات ضمیمه اول یا به نوعی برای اثبات جواز نظر در غیر حال صلات میتونیم تصویر بکنیم، به این شکل که بگیم عدم لزوم ستر در حال نماز با این روایات ثابت میشه. عدم لزوم ستر در حال نماز ملازمه دارد با جواز النظر الی القدمین فی حال الصلات. پس جواز النظر الی القدمین در حال صلات ثابت میشه، اونگاه اگر نظر به قدمین در حال صلات ثابت شد جوازش، اثباتش در غیر حال صلات سهل تره، استفاده جواز نظر در غیر حال صلات آسان تره، مشکلی نداره. این حالا اینم یه طریق دیگری است که ما بتوانیم این را استفاده بکنیم. اینم دلیل دوم که البته عرض میکنم این دیگه حالا خیلی خالی از تکلف و اینها هم نیست. این مقدار شما چی فرمودید؟
پذیرشش خیلی مشکل بود. دو تا موضوع مختلف هم با بحث قبلا داشت، مثلا بحث پیشگیری، این که مثلا بعضی از اعمال پیشگیری که تو طبیب نامحرم باشه، خصوص صرف نظر از این که مثلا مستلزم نظر اجنبی باشه،
شما هم در همون ضمیمه اول دارید میگید مشکل. دومی رو که بحثی ندارید.
دومی هم که قبلا گذشت این ملازمه خیلی مشکل قبول میشه. بالعکسش هم بخوایم مثال کنیم، مثل آبا جواز کشف داره، نه بدنش مثلا غیر از عورت خیلی شده جواز نظر نیست. تو موارد دیگه هم بود مثلا
نه، ما اینو قبلا بله قبلا مطرح کرده بودیم. ببینید مسئله ملازمه عرفی که بالاخره جواز کشف یا عدم لزوم ستر در ابداع که مسئله خیلی روشنه، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اصلا ابداع به نسبت الی الغیر الی نسبت به نامحرم معنا پیدا میکنه. دلالت آیه واقعا روشنه، اونجا جواز نظر رو که راحت میشه استفاده کرد. اینجا هم ببینید درسته، ما این ملازمه رو قبلا هم بحث کردیم مفصل، عمده مشکلش هم همینه که هر جواز کشفی مستلزم جواز نظر نیست. در مورد به اصطلاح مرد این رو گفتن، در مورد مرد گفتن بالاخره درست او سر و رو و دست و اینها جواز کشف داره، اما نظر زن این چنین نیست، دلیل داریم. ببینید دو تا بحثه، یه وقت بحث دلیل خاصه، یه وقت بحث ملازمه عرفیست. ما لولا دلیل خاص بر من میگیم این ملازمه عرفی وجود داره. وقتی میگن شما میتوانید ستر نکنید، کشف داشته باشید، در چه فرضی این حرفو میزنن؟ آیا اگر ناظری نباشه به ما بگن اشکال نداره شما میتونید ستر نکنید، نمازو بذاریم کنارا؟ این اصلا معنا داره؟ پس اساسا فرض ستر مربوط به جایی است که ناظری وجود داره. نه ستر صلاتی فرق میکنه، اون فرق میکنه. در غیر حال صلات با گفتیم. بله اینجا ببینید من عرضم اینه، این روایات میگه درع و خمار، حالا قدمه این فرض کنید استثناء شده. خب حالا عرض ما اینه، دقت بکنید، میگیم این که در نماز چیزی مستور باید باشه و این همه دستور به ستر داده شده، اگر یه چیزی استثناء شد سترش لازم نبود، مستبعده و بعیده که این چیز در غیر نماز سترش لازم باشه.
استثناء بعضی از فقها مثلا سر و گردن رو تو نماز لازم نمیدونم ولی در حالت عادی لازم میدونم.
سر و گردن
یعنی پوشش مقدس سر رو میگیره، پوشش سر رو تو نماز لازم نمیدونه، یعنی ملازمه رو قائل نیست.
نه پوشش سر رو وجه مقدس اردبیلی، اتفاقا مقدس اردبیلی در مسئله استثناء وجه و کفه اینو استثناء
در
نماز دارم میگم،
وجوب سر رو قائل نیست.
نه تو ما عبارت محقق اردبیلی رو چند روز پیش اینجا یه اشاره‌ای کردیم که محقق اردبیلی در
نماز بود،
خب الانم در نماز داریم میگیم ما، الانم بحث ما در نمازه. نه نه حالا شما مراجعه بفرمایید، بعید این باشه. عرض به حضور شما، حالا منم میگم خودم هم خیلی نسبت به این مسئله جازم نیستم، اما میگم یمکن ان یقال که این ملازمه مثلا وجود داشته باشه. به هر حال مقدمه اول اثباتش مشکله. نه بفرمایید بفرمایید.
ملازمه اینجا چون اجازه دادن در صورت وجود ناظره، مثلا دو تا حکم مستقل نسبت به دو شخص متفاوت، دلیل نمیشه که چون ایشون مثلا در مورد خانم هر دلیلی اجازه سفر مثلا عدم وجود سفر بهشون اجازه دادن و جواز سفر رو بهشون دادن، اینکه حتما یک نفر ببینه. حالا کاش مثلا بدون
قصد شما فوقش دارید در مورد میخواید نقض کنید به رجل دیگه، که مثلا رجل سطرش همونو دو خواهید بفرمایید، شما همون اشکاله که
بحث بانو دارم زن رو دارم.
آره
اینکه آیا این که وجود سطر نداره صورتش رو کفرش تو بحث بود دیگه، فهمیده که بعضی میگن که علارغم این که سطرش واجب نیست ولی نگاه کردنش حرام.
بله
بعضی مانا گفتن یک بار جایزه، دو مرتبه نگاه کردن. بعضی مانا اصلا قصد ریب و تلزز رو بودن، در هر حال این ملازمه خیلی مشکله. وقتی ملازمه عهده نیست، این ملازمه عرفی رو هم با خیلی
نه ملازمه عرفیه، اصلا عقلی که مورد نظر نیست، اصلا این عقلیه، اونش که اصلا مد نظر نیست. ولی عرض به حضور شما آقای حسین اینجا تذکر دادن که ها چی شد، درست شد؟ بله؟ آه درست شد، بله جان. ولی من نمیدونم، دیر دیدم، خیلی زودتر مثل که گفته بودن ها؟ شما همون موقع گفتن درست کردید، خیلی خوب. عرض به حضور شما دلیل سوم، دلیل سوم روایت مروک ابن عبی از امام صادق علیه السلام است. فرق استدلال به این روایت با اون دو دلیل قبلی این است که در این روایت به خصوص در مورد نظر به قدمین امام مطلبی رو فرمودن، یعنی دیگه نیاز به ذمیمه و ملازمه و امثال اینها نداره. تو در آیه ابدا و در روایات باب صلات بالاخره از راه استثناء و خروج قدمین از دائره لزوم سطر میخواستیم بگیم اینا سطرشون لازم نیست، بعد با زمائمی نتیجه بگیریم جواز نظر را. اینجا به صراحت در باب نظر به قدمین سخن گفته شده. روایت متنش اینه، قال حالا مروک ابن عبی ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم یکن محرما، قال الوجه والکفان والقدمان، وسائل جلد 20 صفحه 201 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. مرحوم کلینی هم همین روایت رو در کافی نقل کرده، کافی جلد 5 صفحه 521 حدیث 2. خصال شیخ صدوق هم این روایت رو آورده، خصال صفحه 302 حدیث 78. یه تفاوتی البته در سند کافی و سند شیخ صدوق وجود داره. سند کافی اینه، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان مروک ابن عبی ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام. در سند شیخ صدوق اینچنین آمده، ان محمد ابن الحسن ان صفار ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد. ولی در هر دو این مسئله بعض اصحابنا وجود داره، یعنی مشکله ارسال حالا هست که اینو بعدن در به اصطلاح بررسی روایت عرض خواهیم کرد. معنای روایت معلومه، روایت خیلی روشن، درش قدمین ملحق شده به وجه و کفین، استثناء شده از حرمت نظر. اینجا می فرماید اگر زن محرم نباشه به مرد مرد میتوانه به اون نگاه کنه، میگه به دست و پاها و صورت میتوانه نگاه کنه. خب در مورد این روایت یک به اصطلاح اختلافی هم واقع شده، چون این روایت هم در باب وجه و کفین مورد اشاره قرار گرفته و بهش استدلال شده، هم در باب قدمین. ما این روایت قبلا هم به نظرم میاد در بحث از ادله جواز نظر به وجه و کفین خوندیم. مرحوم عرض به حضور شما شیخ انصاری، صاحب ریاض، اینها یه نظری درباره این روایت دارن، برخی اشکالاتی کردن، حالا من اینها رو عرض میکنم. عمده اینه که این روایت مورد استناد قرار گرفته برای جواز نظر به قدمین. دو اشکال در این روایت مطرحه، یک اشکال سندی و یک اشکال دلالی. اشکال سندی مشخصا مسئله ارساله، البته ظاهرا در این کتاب جامع و احادیث شیعه که این روایت را از خصال نقل کرده، این ان بعض اصحابنا سقط شده، داره ان محمد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان مروک ابن عبید ان ابی عبدالله علیه السلام، در حالی که بالاخره در هم نقل کافی و هم در خود متن خصال این ان بعض اصحابنا آمده. بالاخره این یه مشکله مهمیه، مسئله ارسال روایت. مشکل دلالی این روایت در دو بخش طرح میشه، یکی در مورد دلالت این روایت بر جواز نظر به وجه و کفینه، و یکی در مورد دلالتش بر جواز و نظر به قدمین. در مورد وجه و کفین، خب بعضی گفتند که اساساً چون این روایت مشتمل بر ذکر قدمینه و قدمین را هم در دایره مستثنیات نظر قرار داده، پس به این روایت در جواز نظر به وجه و کفین هم نمیتوان استناد کرد، یعنی این روایت را بالمره از دایره استناد و استدلال خارج میکنن. نه میگن در مورد قدمین میشه استناد کرد، نه در مورد وجه و کفین، و اساسا در مورد وجه و کفین هم نمیتونیم استناد کنیم چون قدمین رو ذکر کرده، اصلا ریشه مشکل را ذکر قدمین میدونن. آره، عمده دلیل اونا هم اینه که این برخلاف اتفاق و اجماعه، و ما به روایتی که برخلاف اجماع مسلمه نمیتونیم استناد بکنیم. برخی مثل صاحب ریاض و مرحوم شیخ هر کدام از یک زاویه‌ای به این روایت استدلال میکنن برای جواز نظر به وجه و کفین، و دلالتش را بر جواز نظر به وجه و کفین میپذیرند. اما در مورد قدمین میگویند این روایت دلالت نداره. حالا هر کدام از یه راهی، ببینید اونا میگن ما حتی اگر حرمت نظر به قدمین را هم قبول بکنیم بگیم این روایت اون بخشش مشکل داره، اما این روایت میتونه مورد استناد جواز نظر به وجه و کفین باشه. شیخ انصاری که نظرش معلومه، ایشون به طور کلی در مورد روایات خب از راه تبعیض در حجیت قائل به اعتبار بخشی از روایت می شود که قابل تمسکه، هرچند بخش دیگری از روایت قابل تمسک نباشه. ایشون میگه به طور کلی ما میتونیم اینجا به بخش اول روایت که جواز نظر به کفین را بیان میکنه استناد کنیم، ولی بخش دوم رو میذاریم کنار. مشکلی نداره که نتونیم اون رو مورد استناد قرار بدیم. صاحب ریاض از یه راه دیگری وارد شده که ما قبلا هم به مناسبت همین رو مطرح کردیم. او در واقع میگه این روایت مثل یک عام مخصصه که بعد از تخصیص عام به خاص ما اون مواردی را که باقی میمانه میپذیریم و بهش عمل میکنیم. میگه ما اینجا حکم جواز نظر به قدمین را به وسیله اون ادله‌ای که دال بر منعه تخصیص میزنیم، وقت بعد از تخصیص همطور که عام بعد از تخصیص دلالتش تمامه و مشکلی نداره، اینجا هم ما مثل هر عام مخصصی به این روایت استناد میکنیم. اینو ما قبلا ذکر کردیم، پاسخ این مطلب را هم بیان کردیم. فعلا این منظور نظر ما نیست که این روایت دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین دارد یا ندارد. عمده اون بخش دومه، چون ما این بخشش رو قبلا بحث کردیم و الان هم یه اشاره ای کردم. عمده این بخش دومه که آیا از این روایت می توانیم جواز نظر به قدمین را استفاده کنیم یا نه. مهمترین مشکلی که اینجا وجود داره مسئله اجماع و اتفاق بر حرمته، یعنی چه اونهایی که این روایت رأساً کنار گذاشتن و نه در باب قدمین و نه وجه و کفین بهش استناد نکردن، و چه مثل مرحوم شیخ و صاحب ریاض که بخش اخیر روایت را کنار گذاشتن، دلیلشون همه اینه. این ذیل روایت مخالف اجماعه، این که در متن روایت آمده است که الوجه و الکفان و القدمان اینها از مواردی است که می شود به اون نگاه کرد، این ذیل را بالاخره مورد اتفاق همه است که این ذیل قابل قبول نیست چون برخلاف اجماع. اینم اشکال دلالی. پس ببینید نسبت به دلیل سوم ما که روایت مروک ابن عبیده هم اشکال سندی مطرح شده، هم اشکال دلالی. یه بخشی از اشکال دلالیش به مسئله جواز نظر به وجه و کفینه که اون حالا فعلا به ما ارتباطی نداره، ما قبلا گفتیم و پاسخش هم دادیم. اما عمده این ذیل روایته که این برخلاف، طبق نظر این آقایون، برخلاف اجماع قطعی و اتفاق مسلم بین فقها هاست. و الان هم فتوای مشهور هم همینه دیگه. خب حالا ببینیم آیا این اشکال دلالی و اشکال سندی قابل پاسخ هست یا نیست. اینو باید بررسی بکنیم. در مورد اشکال سندی عرض کردیم ارسال این روایت خب محل تأمله. دو سه نکته اینجا باید توجه بشه. ببینید مرحوم کلینی این روایت را در کافی نقل کرد، مخصوصا ما که اعتقاد به اعتبار روایات کتب اربعه داریم، قهرن ذکر این روایت در کافی مرحوم کلینی این خودش این روایت رو معتبر میکنه. به علاوه حتی اگر ما این مبنا رو هم نپذیریم، بالاخره با توجه به این که بنای مرحوم کلینی این بوده که حداقل روایات را به ترتیبی که ذکر میکرده اون روایاتی که سندش و دلالتش بهتر بوده مقدم میکرده و مطابق با نظر خودش بوده، اینها رو در ذکر مقدم میکرده، به نظر میرسه که مرحوم کلینی این روایت را معتبر میدانسته.
از مشایخ کلینی بودن که از فرض اصحابنا یا از صدق اصحاب این رو جاهای نجاشی اساطیر جناب کلینی رو ذکر می کنه و میگه این از فرض اصحابنا خیلی در تمام این معروف بوده، احتیاج نداشته که این معتبر بوده دیگه.
نه، این مروک ابن عبید از بعض اصحابنا داره نقل می کنه. اونی که شما میفرمایید اون ان عدت من اصحابنا، این که مرحوم کلینی ان عدت، اون مشخصه و مضبوطه و در جای خودش هم ذکر شده. این مروک ابن عبید از بعض اصحابنا داره نقل میکنه که خب معلوم نیست این ارسالش از این جهته. خب پس یک پاسخ یا یک مطلبی که بعضی ذکر کردن یا ممکن ان یقال در جواب به اشکال سندی همین است که به هر حال مرحوم کلینی اینو ذکر کرده و که ان پذیرفته و فتوای خودش هم همینه. مرحوم شیخ صدوق هم این رو نقل کرده، این هم نفس ذکر مرحوم کلینی و شیخ صدوق در کافی و خصال شاید به نوعی این ضعف سندی روایت را جبران بکنه. ببینید مرحوم صدوق اینو باید توجه بشه، مرحوم صدوق بناش بر این نبوده که هر روایتی را بیاره و نقل بکنه. گاهی از اوقات خود شیخ صدوق به اصطلاح یه روایتی رو که نقل میکنه میگه و گفته که اگر من این روایات رو نقل کردم این برای این بوده که مثلا بعضی از عامه شیعه رو مورد طعن قرار دادن، من مثلا این روایت رو از این باب ذکر کردم. یعنی نوعاً بنای اینها بر ذکر روایات مقبول و معتبر بوده. ببینید واقعا اگر حالا این مسئله زیلش که بعضیا مسئله مشکل دلالی باید عرض بکنیم، این که حالا بعضی هم گفتن زیلش خلاف اجماع و اتفاق قطعی، اگر این چنین بود که مرحوم شیخ و مرحوم کلینی اینها رو در این دو کتاب نمی آوردن، لذا مجموعاً بله باشه
خسالم روایات مختلفی آورده، یعنی روایت که تو غیر
حتی همونجا هم همونجا هم بناش بر این نبوده که هر
روایت خسال اصلا
هر روایت نه بنای او بر این نبوده. حالا ببینید من
باید اینو گفته باشه مقدم کنه ولی توی خسال که هم
بله، حالا من نمیخوام بگم خسال درسته، من راجع به من لایحضرم همه میگم مثل کافیه، اونو من قبول دارم، اما در مورد خسال بعضی ها این رو هم گفتن، ما فعلا ها داریم نقل میکنیم که برخی میخوان مسئله ارسال روایت را از این طریق به اصطلاح حل بکنن و
اگر مرسل این رو قبول داشته باشه به صورت جزمی میگه قالا مرسلات جزمی شو قبول دارن، اینو وقتی به صورت جزمی نگفته معلومه که اونقدر قبول نداشته.
اون مبنا هم درسته بله، ولی اگر اون بود که ما میگفتیم از اون مرسلاتی است که مثل مسانید میمونه، اما عمده این است که ببینید این روایات مؤید به برخی روایات دیگر هم هست، روایت مروک ابن عبید مؤید به برخی روایات دیگر هم هست، یعنی معلوم میشه این اعتماد داشتن به این روایت و این روایت را معتبر می دانستن. حالا ما با از طریق مضمون می خواهیم عرض بکنیم، ببینید در مورد قدمین بالاخره روایاتی داشتیم هم در باب صلات هم در غیر باب صلات که قدمین لم یکن من العوره لم یکونا من العوره، اگر حتی بدن زن را هم عورت محسوب بکنن بالاخره قدمین را از عورت ندانستن، لذا می توانیم بگیم این روایت به جهت مضمون هم به نوعی مورد قبول و تأیید مرحوم شیخ صدوق و کلینی بوده. علی حال در مورد ارسال سند این روایت که به وضوح معلوم مرسل است، یکی دو تا توجیه خب ذکر شده، یکی این که این در کافی و خصال توسط کلینی و شیخ صدوق آمده و این به نوعی میتونه تقویت بکنه اعتبار این روایت رو، چون اینا بناشون بر عدم ذکر روایات غیر معتبر بوده، و یکی هم مضمون این روایت که به نوعی مؤید به مضمون برخی روایاته. این یه اشکالی است که به این نحو قابل جمع، هرچند عرض میکنم این فقط میتونه ظن یا به نوعی احتمال عدم ارسال رو تقویت کنه، و الا این دوتا واقعا قرینه ایست که به اعتباره ما بگیم این به اصطلاح مرسله نیست و حتما معتبر اونه، میتونیم ظن به عدم ارسال رو درش با این طریق تقویت بکنیم. نه اینو اشاره کردم، مرسلات جزمی شیخ صدوق معتبره. بله مرسلات بله ببینید اون دیگه ربطی به مرسله نداره، ما اونجا این اولا تو خصال بعد ما اونجا ببینید اون شاهد بر اینه که روایات من لا یحضر همش معتبره مثل بقیه کتب عربه، اون شاهد بر اونه، دیگه فرقی بین مرسل و غیر مرسل نداره دیگه، اگر اون مبنا رو بپذیریم فرقی بین مرسل و غیر مرسل نمی کنه. اما راجع به دلالت عرض به حضور شما، خب این که فرمودن الان یه تمومش میکنم، اشاره میکنن وقت تمومه، الان چشم، این که میگن ذیل این روایت برخلاف اجماع و به این دلیل قابل اتکا نیست، عرض کردیم قبلا هم گفتیم این اجماع محل اشکال، واقعا یه اجماع قطعی و اتفاق مسلم وجود نداره که نظر به قدمین جایز نیست. ما عبارات بزرگان رو ملاحظه فرمودید، بسیاری از کسانی که اونها رو جزء مجمعین به حساب آوردن، مثل مرحوم علامه در برخی از آثارش، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، محقق اردبیلی، اینها و بعضی از مفسرین، اینا مسلماً جزء مانعین به حساب نمیان. بنابراین این اشکال دلالی وارد نیست، هر اشکال سندی هم که حالا تا حدودی تضعیف شد. حالا چون یه دلیل دیگه هم مونده، این رو جمع‌بندیش رو با این انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.